ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان با استقبال از تحقیقات بین المللی درباره جرایم جنگی در افغانستان روی نقش تأثیرگذار حکومت در زمینه تأکید میکند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مصطفی صدیقی.
حکومت افغانستان گفته است به هیچ آدرس و نهاد اجازه مسدود کردن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد. رئیس جمهور ایالات متحده در ژاپن گفته است که برنامه هسته‌ای کره شمالی صلح و ثبات جهان را تهدید می کند. تفصیل خبرها. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در تویترش نوشته است که او و رئیس جمهور افغانستان امروز در جلسه تصمیم گرفتند که خدمات واتساپ و تلگرام در افغانستان متوقف نشود. در این حال در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که به تازگی خبرهای در پیوند به مسدود شدن واتساپ و تلگرام در رسانه ها به نشر رسیده که باعث بروز پرسش ها در اذهان عامه شده. در خبرنامه آمده است که حکومت افغانستان به هیچ آدرس و نهاد اجازه مسدود نمودن هیچ یک از ابزارهای آزادی بیان را نمی دهد و موضوع منتشر شده اخیر مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرد. به اساس برخی از گزارش ها، حکومت افغانستان هفته گذشته بر خدمات واتساپ و تلگرام ممنوعیت وضع کرد. پیش از این فدراسیون بین المللی خبرنگاران IFJ یک جا با انجمن خبرنگاران آزاد در مورد متوقف شدن خدمات واتساپ و تلگرام ابراز نگرانی کردند. شورای امنیت ملی افغانستان از همه دیپلماتان و نمایندگان خارجی خواسته که در مورد حساسیت افغانها و حکومت افغانستان نسبت به خط دیورند خود را آگاه سازند و مطابق با آن ابراز نظر کنند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در خبرنامه همچنین از نماینده های کشورهای خارجی خواسته که به حق تاریخی افغانستان ارج بگذارند. این در حال است که به تازگی نیکولاس پیترکی سفیر بریتانیا در کابل در گفتگو با BBC گفته است که خط دیورند یک سرحد به رسمیت شناخته شده در سطح بین المللی است. علمای دینی و بزرگان قومی غور در یک نشست بزرگ امروز جنگ گروه های مخالف مسلح حکومت به ویژه طالبان را در برابر حکومت و مردم خلاف ارزش های دینی دانستند. این علما انجام هر گونه حمله تروریستی را حرام و غیر شرعی خواندند. آنان از مردم خواستند که از حکومت پشتیبانی کنند. در تازه ترین های منطقه و جهان بشنویم که وزیر خارجه پاکستان گفته است از گفتگوهای روان با ایالات متحده آمریکا چنین برمی آید که توافق نظر به طور کامل موجود نیست. خواجه محمد آصف امروز در حاشیه نشست دو جانبه میان پاکستان و آمریکا در اسلام آباد به رسانه ها اما گفت که در مورد برخی از مسائل تفاهم وجود دارد.
Today I can say with some confidence that the pathway to cooperation is clear.
امروز من تقریبا با اطمینان گفته می توانم که راه همکاری با آمریکا صاف است. در مورد کنترل سرحدات، برگشت مهاجران و همچنین در مورد مسائل بزرگ مثل موقف پاکستان در برابر پناهگاه‌های امن در افغانستان و پناهگاه‌های تندروان در پاکستان همکاری گسترده موجود است. خواجه آصف گفته است که تلاش‌ها برای احیای اعتماد میان اسلام آباد و واشنگتن آغاز شده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. افشای مجموعه از اسناد مالی موسوم به اوراق پارادایز نشان می‌دهد که ویلبور راس وزیر تجارت ایالات متحده در شرکت حمل و نقل توسط کشتی سرمایه گذاری کرده که با شرکت دیگر تحت کنترل نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارتباط کاری دارد. این اسناد دیروز منتشر شدند. همچنین بر اساس این اسناد الیزابت دوم ملکه بریتانیا نزدیک به 13 میلیون دلار در مناطقی که گریزگاه مالیاتی توصیف می‌شوند سرمایه گذاری کرده. اسناد پارادایز شامل 13 میلیون و 400 هزار مدرک است که نخست به دست روزنامه آلمانی زود دویچه تایتونگ رسیده و سپس اتحادیه بین المللی ژورنالیستان تحقیقی که مقر آن در امریکاست، آنها را با ده ها رسانه و خبرگزاری از جمله بی بی سی، نیویورک تایمز و گاردین به اشتراک گذاشته است. اما هنوز هیچ گونه مدرک در مورد غیر قانونی بودن فعالیت ها و اقدامات افراد و شرکت های نام برده شده ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برنامه راکت هسته‌ای کره شمالی را تهدید به جهان خوانده است. آقای ترامپ امروز در ژاپن تکرار کرد که دوره صبر استراتژیک در قبال پیونگیانگ تمام شده. رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست خبری مشترک با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در توکیو گفت که برنامه هسته‌ای کره شمالی جهان متمدن را تهدید می‌کند. ترامپ میگوید رژیم کره شمالی در کنار آزمایش‌های اتمی غیر قانونی و نیز پرتاب ظالمانه راکت بالستیک به جانب ژاپن و پیشبرد برنامه‌های غیر قانونی اسلحه خود ادامه داده. این تهدید به جهان متمدن و صلح و ثبات بین المللی است. پس از دیدار با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن، ترامپ گفت که دو کشور به هدف مقابله با تهاجم‌های خطرناک کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به طور مشترک کار می‌کنند و امسال به عنوان گرمترین سال به ثبت خواهد رسید. این را سازمان هواشناسی جهان در آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در شهر بن جرمنی گفته است. نمایندگان از نزدیک و 200 کشور جهان در این نشست 12 روزه اشتراک کردند.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان با استقبال از تحقیقات بین المللی درباره جرایم جنگی در افغانستان روی نقش تأثیرگذار حکومت در زمینه تاکید می کند.
فکر کوم که حکومت دې سره همکاری وکړي او دا به هم د ولست لپاره د حکومت محبوبیت زیات شي او په دبلې خوانه به حکومت دغه د جالانو نه هم بیغمه شي.
وزارت زراعت افغانستان توقع دارد تا 5 سال آینده حاصلات زعفران را که شهرت جهانی دارد از 6 تن به 14 تن برساند. مسئولان ریاست صحت عامه هرات کمپاین را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه در این ولایت برانداختند. انداختند.
مقدار قاچاق ادویه 25% است. هنوزم این رقم بلند است ولی نسبت به رقمی که پارسال داشتیم 40% کاهش به وجود آمده.
ده ها نفر علیه والی بغلان در شهر پلخمری مظاهره کردند. پاکستان می گوید که اسلام آباد و واشنگتن به احیای اعتماد میان هم نیاز دارند. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در حمله راکتی اخیر بر ریاض متهم می سازد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان با ارتباط بررسی جرایم جنگی از سوی محکمه بین المللی جرایم روی نقش و اراده تأثیرگذار حکومت افغانستان تأکید میکند. لعلگل لعل رئیس این سازمان روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هرگاه حکومت افغانستان با کمک محکمه بین المللی جرایم جنگی بتواند مجرمین جنگی را به جزا برساند، به این گونه اعتماد حکومت نزد مردم بیشتر میشود. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
سازمان نظارت از حقوق بشر افغانستان میگوید اگر حکومت افغانستان میخواهد که اعتماد مردم را کسب کرده و عدالت اجتماعی را در کشور تطبیق کند، پس باید با محکمه بین المللی جرایم جنگی در بخش محاکمه مجرمین جنگی همکاری کند. لال گل لال رئیس این سازمان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این مسئولیت حکومت افغانستان است تا در این بخش با محاکمه بین المللی جرایم جنگی کمک کند. من فکر می کنم که هرگاه حکومت با این محکمه همکاری کند، در این حال محبوبیت حکومت در بین مردم بیشتر می گردد و همچنان حکومت از شر این دجالان بیغم می شود. عدالت اجتماعی هم تطبیق می گردد و مردم هم از آن راضی می باشد. این در حال است که سارنوالان محکمه بین المللی جرایم جنگی گفتند که میخواهند در مورد جرایم جنگی صورت گرفته در افغانستان تحقیقاتشان را آغاز نمایند. فاتو بن سودا لوی سارنوال محکمه بین المللی جرایم جنگی گفته است که از چند دهه به این طرف مردم افغانستان در آتش جنگ می سوزند و آنان پس از تکمیل کردن بررسی های ابتداییشان از وضعیت به این نتیجه رسیدند که برای آغاز بررسی ها تمام معیارهای حقوقی به اساس توافقنامه روم تکمیل شده است. با گفته وی برای پذیرفتن این موضوع دلایل کافی موجود است که در جریان جنگ در افغانستان جنایات جنگی رخ داده است. خانم بن سودا همچنان گفته است که تحقیقات آنان بیشتر روی جرایم جنگی متمرکز خواهد بود که پس از سال 2003 میلادی در قلمرو افغانستان صورت گرفته است. در این حال انجمن اجتماعی عدالت خواهان افغانستان از محکمه بین المللی جرایم جنگی میخواهد تا هرچه زودتر در این زمینه گام های عملی بردارد. ویدا احمد رئیس این انجمن:
یک خو اعلان است که میگه ما بررسی میکنیم، یکی عملا این کار انجام بدن، این اقدام بسیار خوب است و واقعا مردم افغانستان و مخصوصا فامیلای قربانی ها امیدوار میشن. ولی چون گذشته تصفیه نشده که او رو من میفهم به اساس قانون که اینا دارن با گذشته کار ندارن، ولی باید یک محکمه ملی در افغانستان وجود داشته باشه که گذشته رو هم بررسی کنه.
ریاست جمهوری افغانستان تا حال در مورد این خواست محکمه هاگ در خصوص تحقیق ادعای جرایم جنگی در این کشور چیزی نگفته است. افغانستان در سال 2003 میلادی عضویت محکمه بین المللی جرایم جنگی را به دست آورد و با توجه به همین مسئله این محکمه از تحقیق در مورد ادعاهای سخن میگوید که پس از این تاریخ در افغانستان اتفاق افتاده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات پاکستان می گویند امریکا و پاکستان روی برخی مسائل توافق کامل ندارند و اسلام آباد و واشنگتن نیاز دارند که اعتماد میان هم را احیا کنند. همکارم مقیم نایب گزارش می دهد.
پاکستان میگوید با ایالات متحده آمریکا روی برخی از مسائل توافق نظر کامل وجود نداشته و اسلام آباد و واشنگتن نیاز به احیای اعتماد دارند. خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان این مطلب را در حاشیه نشست زیر نام دیالوگ دو جانبه آمریکا پاکستان که امروز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شد بیان کرده گفت:
امریکا کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے
در گفتگوهایی که امین اکنون با ایالات متحده امریکا جریان دارد یک توافق نظر کامل وجود ندارد. ما امروز در اینجا با کمبود اعتماد روبرو هستیم و باید یک تلاش برای اعتماد سازی صورت گیرد، اما برای احیای اعتماد در هر دو طرف علاقمندی وجود دارد.
اعتماد کی فضا جو ہے یہ بحال ہو.
وزیر امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد متحد است که در برابر هر گونه اطلاعات استخباراتی فراهم شده از سوی امریکا اقدام کند. با گفته ای وی این تنها رای عملی کردن تعهدات این کشور در برابر تروریسم می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 21 ماه آگوست استراتژی جدید خود را درباره افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. در استراتژی آمریکا در این مورد آمده است که پاکستان باید پناهگاه های تندروان مسلح و تروریستان را در خاکش از بین ببرد. آمریکا به اساس این استراتژی از هند تقاضا کرد تا نقش وسیع‌تری را در افغانستان ایفا نماید. وزیر امور خارجه پاکستان گفت که ایالات متحده آمریکا اطمینان داده است که نقش این در افغانستان با کمک‌های اقتصادی محدود بوده و به این ترتیب ایالات متحده آمریکا نمی‌پذیرد که از خاک افغانستان بر علیه پاکستان استفاده شود. خواجه آصف افزود آنها نقش ایالات متحده را برای فراهم کردن روابط عادی با هند و کاهش نقش و کاهش تنش‌ها در امتداد سرحدات شرقی پاکستان استقبال کرد. خواجه آصف در ادامه صحبت‌های خود درباره همکاری ایالات متحده آمریکا گفت: امروز ما با اطمینان می توانیم بیان کنیم که مسیر همکاری با ایالات متحده کاملا روشن است. در این عرصه همکاری های گسترده در مسائل بزرگ در ارتباط به مدیریت سرحدات، بازگشت مهاجرین، پناهگاه های امن در افغانستان و چگونگی رفتار با پناهگاه های امن در پاکستان وجود دارند. وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه گفت که این کشور پس از قربانی زیاد توانسته شبکه‌های تروریستی را از بین ببرد و حاکمیت را در عرض و طول کشور تامین نماید. او گفت میتوان ادعا کرد که تروریستان متشکل سازمان یافته در این کشور وجود ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان توقع دارد تا 5 سال آینده حاصلات زعفران را از 6 تن به 14 تن برساند. به منظور بحث روی پلان 5 ساله، پنجمین کنفرانس ملی زعفران با اشتراک متخصصین داخلی و خارجی امروز در کابل برگزار شد. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
موضوعات عمده پنجمین کنفرانس ملی زعفران را ازدیاد در تولید زعفران، افزایش در حاصلات و بازاریابی تشکیل می‌دهد. این کنفرانس سه روزه که امروز در کابل برگزار شده بود، در آن متخصصین داخلی و خارجی اشتراک داشتند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید در این کنفرانس روی ازدیاد حاصلات زعفران و جستجوی راه‌های تکنیکی و فنی صحبت می‌شود و برای تطبیق بهتر استراتژی 5 ساله که از سوی وزارت زراعت و مالداری تهیه شده است تصمیم گرفته می‌شود. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت می‌گوید
هدف ما برگزاری از این کنفرانس تنظیم از این فعالیت ها است که تا در مسیر خوب پیشرفته مشخص داشته باشیم. نتایجی که ما در سال‌های گذشته داشتیم از زعفران افغانستان امیدوار کننده است. امسال ما در سال اول تطبیق استراتژی 5 ساله زعفران قرار داریم. ما تا 5 سال آینده میزان تولید زعفران افغانستان به 14 تن باید برسد.
آقای راشد همچنان اضافه می‌نماید که در حال حاضر در 30 ولایت کشور زعفران کشت می‌شود و در حاصلات آن سال به سال افزایش به عمل می‌آید. با گفته وای حاصلات زعفران در سال 1394 3.2 تن بود که در سال 1395 به 6.2 تن رسیده است. به اساس معلومات این وزارت در سالهای گذشته در 2811 هکتار زمین زعفران کشت گردیده است و در سال جاری در 3000 هکتار زمین کشت صورت گرفته و امید است که 8 تن حاصلات داشته باشد. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری همچنان میگوید که 13 شرکت پروسس و تولید زعفران در سطح کشور فعالیت دارند که 9 میلیون دلار در سال گذشته عاید داشتند. کارشناسان امور زراعتی میگویند در صورتی که حکومت با دهقین و تولید کنندگان زعفران کمک کند، آنان می توانند خوب کار کنند و پیشرفت در این عرصه به اقتصاد افغانستان هم مؤثر واقع خواهد شد. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پانتون کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت منفعت کشت زعفران به دولت و مردم افغانستان نسبت به هر کشت دیگر بیشتر است. باید حکومت برای زارعین و تولید کنندگان سهولت های بیشتر و امکانات تکنیکی و مسلکی را فراهم بسازد.
زعفران افغانستان از نظر کیفیت در سطح بین‌المللی رتبه اول احراز کرده. افغانستان تولید خود با کیفیت تر بسازه، بازار جدید پیدا بکنه و استراتژی حمایت از تولید کنندگان جستجو بکنن.
آقای سیحون همچنان میگوید زعفران نه تنها که یک منبع عایداتی خوب برای افغانستان است، بلکه بدیل کشت، تولید و قاچاق کوکنار هم بوده میتواند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در قسمت حرفه‌ای ساختن کار زعفران کورس‌های کوتاه مدت آموزشی را دایر نمودند و در هر 5 سال بازارین و تولید کنندگان زعفران پیاز یا تخم زعفران را نیز کمک میکنند.
در این قسمت برنامه گزارش از هرات داریم. مسئولان ریاست صحت عامه هرات کمپاین را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه برا انداختند. آنها می گویند که حدود 30% ادویه هرات به گونه قاچاق به این ولایت وارد می شود. شاپور صابر گزارش می دهد.
موجودیت ادویه بیکیفیت و قاچاق آن نگرانی مسئولین ریاست صحت عامه در ولایت هرات را برانگیخته است. دکتر نورشا کاموال رئیس عمومی تنظیم ادویه وزارت صحت عامه افغانستان تأکید دارد که تلاش های جدی را به خاطر جلوگیری از قاچاق ادویه بیکیفیت برانداختند.
مقدار قاچاق ادویه 25% است. هنوزم این رقم بلند است ولی نسبت به رقمی که پارسال داشتیم 40% کاهش به وجود آمده و هدف این کمپین مبارزه علیه قاچاق ادویه است.
رئیس تنظیم ادویه وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 30% ادویه از سوی تاجران به گونه قاچاقی وارد هرات می شود، اما او تاکید دارد که هیئتی را به خاطر بررسی دواخانه ها و مراکز عمده فروشی ادویه در مرکز شهر و شماری از ولسوالی ها موظف کردند تا این وضعیت را به صورت جدی بررسی کنند. ریاست صحت عامه هرات هم نگران موجودیت ادویه بیکیفیت و قاچاقی در این ولایت است. دکتر عبدالحکیم تمنا مسئول این اداره میگوید افرادی که ادویه‌های بی‌کیفیت را به شکل غیر قانونی وارد هرات می‌سازند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
بعد از یک هفته ما ادامه می‌دهیم و امیدوارم که بتانیم ما وضعیت ارزیابی دقیق بکنیم، معلومات داشته باشیم و بتانیم پلان درستی برای کنترل قاچاق انجام بدیم.
سال‌هاست که مردم در ولایت هرات از موجودیت ادویه بی‌کیفیت در دواخانه‌های شهر و ولسوالی‌های این ولایت شکایت دارند. ریاست صحت عامه در ولایت هرات به خاطر خاموش ساختن این اعتراضات در بعضی اوقات اقدام به حریق کردن ادویه‌های بی‌کیفیت و تاریخ گذشته می‌کند، اما باشندگان این ولایت این موضوع را کافی نمی‌دانند و تاکید می‌کنند که نهادهای مسئول باید همواره دواخانه‌ها و مراکز عمده فروشی ادویه را کنترل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بیش از 150 نفر از شهریان پل خمری با راه اندازی تظاهرات خواهان برکناری عبدالحی نعمتی والی بغلان شدند. آنها با افروختن آتش بر روی سرک شهرهای شمال کابل را هم مسدود کرده بودند، اما بعد از آمدن نمایندگان از طرف ولایت به مظاهره ایشان پایان بخشیدند. بشیر احمد غزالی از شهر پل خمری گزارش می‌دهد.
یکی از موارد مهمی که باعث خشم این دسته از مردم شده بود، تصمیم والی بغلان بر اعمار شفاخانه صد بستره در ساحه زمان خیلی پل خمری که از دید آنها ساحه ناامن است می باشد. مظاهرچیان می گفتند والی بغلان در تبانی با برخی از وکلا قصد اعمار این شفاخانه در ساحه بشدت ناامن زمان خیل را دارد و اگر این کار عملی شود هیچ کسی از ترس طالبان به آنجا جهت تداوی رفتن نمیتواند.
شفاخانه صد بستره ولایتی جایی که خواسته چند کسایی هستند که برو، قطعا ساحه ناهم است و برای مردم بغلان قابل قبول نیست، اونجا قبول نمیکنه. اینمی شفاخانه را خواهانش دینمی شهر پل خمری در باغ قواخانه است. والی صاحب که گپای برش گفته شده، گپای ابتدایی خلاص شده، این بار وقتی آمده که والی صاحب مردم نمیخوان.
ساخت این شفاخانه چند سال هست که در همین ساحه زمان خیلی منظور شده، ولی به دلیل همین اعتراضات عده از مردم که خواهان اعمار آن در باغ قهوه‌خانه یا تپه فرحت شهر پل خمری می باشند به تعویق افتیده است. این یکی دیگر از مظاهرچیان است که می گوید
دیگر والی های ولایات دیگر افغانستان می روند به مرکز به خاطر آوردن پروژه های عامل منفعت به ولایت صاحب ماموریت شان است، اما برعکس جناب والی سید نعمتی به کابل می رند، وکلای غیر بغلانی را می برند به وزارت سرجامه، خواهانی هستند که پروژه عامل منفعت که عبارت باشد از شفاخانه صد بستر باید لغو شود، مانندی که قبلا در سالهای گذشته لغو شد از بغلان رد به بامیان، امسال خواهانی تکرار چنین موضوع هستند. ما خواستاری هستیم که والی به خاطر خیانتشان باید
استعفای
خود را تقدیم بکنن.
این مظاهره که ساعت 9 بجه صبح روز دوشنبه آغاز شده بود، بعد از 3 ساعت با آمدن نمایندگان از طرف والی بغلان پایان یافت، ولی مظاهرچیان میگویند اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به تظاهرات گسترده تری میزنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا روند سرپرستی ها در کابینه را خاتمه بخشد. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در مراسم یادبود از کشته شدگان اعضای پیشین ولسی جرگه گفت باید حکومت به خواست شورای ملی احترام بگذارد. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از حکومت خواست تا لیست نامزد وزرا را تکمیل کرده و آنان را جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. هیئت اداری این جرگه میگوید آنان به خواستهای مشروع حکومت احترام دارند و از حکومت نیز تقاضای مشابه دارند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه روز دوشنبه در مراسم یادبود از کشته شدگان اعضای پیشین ولسی جرگه گفت که حکومت باید هر چه زودتر نامزد وزرا را به این جرگه معرفی کند.
از حکومت می خواهیم که به هر دو اتاق خانه ملت به دیده احترام نگاه کرده و به فیصله هایشان نیز احترام کند. هر فیصله مشروع حکومت که به ما آمده به آن احترام کردیم. خواست این است که حکومت به روند سرپرستی ها خاتمه دهد. من این آرزو را از رئیس جمهور، رئیس اجرایه و دیگر مقامات دارم.
این در حال است که حدود دو ماه پیش مصطفی مستور به حیث نامزد وزارت اقتصاد، شهزاد آریوبی نامزد وزارت مخابرات و تکنولوژی، یما یاری نامزد وزارت فواید عامه، محمد شفیق گل‌آقا شیرزاده نامزد وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و محمد حمید طهماسی نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی از سوی حکومت معرفی شدند. همچنان چهار ماه پیش طارق شاه بهرامی به حیث نامزد وزارت دفاع، فیض الله زکی نامزد وزارت کار و امور اجتماعی و نرگس نهان نامزد وزارت معادن و پترولیم معرفی شده بودند. اما ولسی جرگی افغانستان میگوید شمار از وزارت‌های دیگر نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود و حکومت باید لیست کابینه را تکمیل کند. این جرگه هشدار می‌دهد تا زمانی که لیست کابینه تکمیل نشود، به نامزد وزرای معرفی شده رأی اعتماد نخواهند داد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید شمار از نامزد وزرا را معرفی کرده و متبقیان به زودی جهت گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی می‌شوند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور چنین گفت:
حکومت به وزارت امور پارلمانی وظیفه سپرده است تا کسانی را که به حیث نامزد وزیر معرفی شدند، آنان را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. و وزارت هایی که تا هنوز وزیر ندارند و از سوی سرپرستان اداره می شوند، در مورد آنان نیز هرچه زودتر اقدام می شود.
از سوی هم کبیر رنجبر حقوقدان افغان میگوید این حرکت حکومت نقض قانون اساسی است و باید هرچه زودتر کابینه را تکمیل کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی تحولات اخیر در شرق میانه را دنبال میکنیم. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در حمله اخیر راکتی بر ریاض متهم ساخت. این ائتلاف همچنین هشدار داد که این حمله راکتی می تواند عمل تروریستی محسوب شود و حق پاسخدهی عربستان سعودی محفوظ است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یک اعلامیه که صبح امروز منتشر کرد گفته است که نقش ایران و قمانده مستقیم این کشور بر ملیشه‌های حوثی در همین حادثه یک برخوشگری آشکار بوده که کشورهای همسایه را هدف قرار داده و صلح و ثبات منطقه و جهان را تهدید می کند. در اعلامیه آمده است که به همین سبب قمانده ائتلاف این حادثه را یک عمل فاسد پرخاشگری توسط رژیم ایران تلقی می کند که می تواند به حیث اقدام جنگ علیه کشور شایک عربستان سعودی محسوب گردد. قمانده ائتلاف همچنان در این اعلامیه تاکید نموده که عربستان حق پاسخدهی به این حمله در یک فرصت مناسب را دارد. فرماندهی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی امروز در اعلامیه‌اش گفت تمام راه‌های زمینی، دریایی و هوایی را به روی یمن بعد از آن بست که حوثی‌های حمایت شده از سوی ایران در یمن یک راکت بالستیک را دو روز پیش به سمت ریاض پرتاب کردند. این ائتلاف گفت این مسدودسازی موقتی راه‌ها فعالیت گروه‌های را مد نظر می‌گیرد که کمک‌های بشری را به یمن می‌رسانند. امارات متحده عرب، بحرین، کویت، مصر، اردن، مراکو، سنگال و سودان منابعی را در اختیار ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی قرار دادند. این ائتلاف ایران را متهم می‌کند که حوثی‌های یمن را با راکت تجهیز کرده است که بر میدان هوایی بین‌المللی ریاض پرتاب شد. مقامات سعودی گفتند این راکت را قبل از آن که به هدف برسد سقوط دادند. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در سال 2015 به هدف جنگ بر ضد حوثی‌های یمن بعد از آن تشکیل شد که این گروه شیعه حمایت شده از سوی تهران سنا پایتخت یمن را تصرف نموده و حکومت سنی حمایت شده از سوی ریاض را سقوط داد. ایران شیعه و عربستان سعودی رقبای سرسخت در منطقه اند. قابل ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی در شرق میانه می کند.
شنوندگان عزیز، با گزارش انکشافات اخیر شرق میانه می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.